بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الله هب لي كمال الانقطاع إليك، وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. سلام عرض میکنم محضر حضن و اساتید و خاصه بانیان این محفل معنوی و معرفتی ارجمند، به خصوص استاد محترم و صدیق صمیم و قدیم جناب آقای واعظی، استاد محترم صدیق عزیز جناب آقای دکتر لکزایی و استاد ارجمند جناب آقای دکتر رحیمی معاون محترم وزارت علوم، و همچنین استاد محترم جناب آقای دکتر عرب صالحی همکار عزیزم که باری رو که بنده نمیتوانستم بکشم در دوش ایشون افتاده و زحمت میکشند و حضور پژوهشگاه فرهنگ انسی اسلامی رو در این مجمع منور و مبارک تدارک میکنند. همت جناب آقای لکزایی عمدتاً و پشتیبانی جناب آقای واعظی و جناب آقای رحیمی موجب شد که این مجمع نورانی شکل بگیره و ارزشمنده. ما این رو به فال نیک میگیریم، انشاءالله سبب انسجام فعالیت‌های علمی تولیدی و نظری پردازان نمیشه در حوزه علوم انسانی، و این دغدغه‌هایی که دوستان در این سخنرانی‌ها مطرح میکنن انشاءالله با همت و اهتمام این جمع مرتفع بشه. بزرگ می‌داریم روز وحدت حوزه و دانشگاه رو که یکی از آرمان‌های هسته ما به زمان الله تعالی علیه بود و حتی نسبی پی گرفته شده، اما انسان که باید شاید این آرمان بلند نه از سوی حوزه نه از سوی دانشگاه پیگیری نشده است و باید بر این تدبیر بشود. این مجلس امسال خوب بود، تا حدی این خلع رو سد کرد، ولی انشاءالله برای سالهای آتی و برنامه‌های دقیق‌تر و وسیع‌تری رو فرصت داریم تدارک می‌بینیم. روز وحدت حوزه و دانشگاه با قوت و قدرت و با عمق و اطلاعی بیشتری انشاءالله برگزار بشه. یاد کنیم از استاد شهید شهید مفتح رضوان الله تعالی علیه که نام مبارک اون محور این آرمان هسته ما قلمداد میشه، رحمت الله علیه. عرض کنم که بنده من یک نکته رو میخوام عرض بکنم به اجمال و مجال هم زیاد نیست. آقای دکتر لکزایی میفرمید چند دقیقه بنده سهم زمانی دارم برای ارائه عرایض و تصدیق؟
آجا میخوام
کنم کنانی نشه یه رو کنم زیاد و از کنم که یکی از مسائلی که در حوزه علوم انسانی اسلامی و به طور خاص و به طور عام علم دینی مطرح میشه، بدفهمی هایی است که نسبت به این عنوان صورت پذیرفته و بدفهمی های گاه آمدانه و گاه غیر آمدانه و ناآگاهانه. بعضی از مغرضین گاه این آرمان و این عنوان رو به این ترتیب احیانا تفسیر میکنن که گویی کسانی که به تولید علم دینی و علوم انسانی اسلامی دعوت میکنند، اینها میخوان علم دینی رو و علوم انسانی اسلامی رو از نقلیات استنباط کنند و علوم نقلی تولید کنند، به تعبیر و تصور و توهم خودشون به جای علوم عقلی یا علوم تجربی موجود. خب بعضی افراد در بین چون کسانی هستند که درک درستی از این دین ندارن، متخصص دین نیستن، فهم دینی و معرفت دینی در حد مطلوب بر اونها حاصل نیست، آشنا نیستن و نمیدانن که شیوه کار علمی دینی چگونه است، منطق اجتهاد چیست، منابع دین کدوم هاست و همین نکاتی رو که باید طرح میکنن، میگن علم دینی غیر دینی ندارد، اسلامی غیر اسلامی ندارد، پیداست که حتی از علم هم درک صحیحی ندارن. ولی بعضی خب مغرضانه این مطلب رو طرح میکنن. من همینجا عرض میکنم که علوم دینی، علم دینی و علوم انسانی اسلامی نه علم عقلی است، یعنی تنها عقل بنیاد است، نه علم نقلی است و در زمره علوم نقلی قرار میگیرد، یعنی نسبسند است که بگیم فقط به مدد آیات یا فقط با منبعیت روایات بناست تولید شود، و نه علوم دینی از اون جهت که قدسی هستند، علوم شهودی هستند، از جنس عرفانند که منبع و سرچشمشون مثلا واردات قلبیه و اشراق باشد، چنین هم نیست. کما اینکه علوم دینی و علوم انسانی اسلامی تنها علم تجربی هم نیست، صورت تحصلی ندارد، حس ابزار نیست، حس منبع احیانا اگر دقیق باشه این تعبیر نیست، بلکه اصولا معرفت دینی چند منبعی است، آمیخت ساختگانی است. علاوه بر این که اصولا علمیت علم به منبع یا منطق اون فقط ارجاع نمی شود. تصور کنیم هر چیزی از منبع خاصی اخذ شد، اگر از منبع دینی اخذ شد احیانا، و مراد از منبع دینی هم کتاب و سنت فقط باشه، اون راه می شود دینی. اولا معرفت، دینی شدن معرفت صرفا در گرو منبع و منشأ معرفتی آن یا منطق به کار رفته در تولید آن نیست. و ثانیاً هویت علم و ماهیت هر علمی به ملاکاتی برمیگرده که در فلسفه و بعضی دیگر از علوم از جمله در اصول تحت عنوان منات وحدت و تمایز علم مورد بحث قرار میگیره. اونجا آرای مختلفی هست، 12 رأی ما بین اصولیون فقط داریم که راجع به ملاک و منات به اصطلاح وحدت و انسجام و نیز تمایز علم از علم دیگر، چه ملاکی و مناتی موجب می شود که مجموعی از گزاره‌ها و قضایای متشتته تبدیل می شوند به یک علم و عنوان یک علم رو به خود می گیرند، چه چیزی موجب می شود که یک علم از علم دیگر جدا شود، تمایز پیدا کنید. این وحدت و انسجام، تمایز و اختلاف بین علوم و در واقع انسجام درونی و اختلاف درونی هر علم به چه ملاک و مناطی ارجاع میشه. در 12 تا نظریه هست، مهمترین نظریه که عمده حکمای ما هم از این نظریه پیروی میکنند و مرحوم شیخ الرئیس در شفا به تفصیل این بحث رو مطرح فرموده و به خوبی هم مطرح کرده، این است که موضوع ملاک وحدت و تمایز است. ولی به تصور ما این آرا همگی میتوانند محل تأمل باشند و نمیتوان ملاک وحدت و تمایز رو و تکون ماهیت و هویت علم رو به یک منات ارجاع داد. ما معتقدیم که هر علمی دارای مؤلفه های گوناگون است، 3 لایه مؤلفه دارد. الان زمان و مجال تفصیل این نکات نیست، صرفا عرض میکنم که یکی از لایه های عناصری که علم رو بسته است و مربوط به علم شهر علمی علل قاعده و اصولا و غالبا اونها رو داراست، مؤلفه های رکنی است که اولین مؤلفه های هر علم قلمداد میشن. مؤلفه های رکنی رو ما به مبانی علم، موضوع علم، مسائل علم، آیات علم یا آیت علم و منطق و منهج علم اطلاق میکنیم. این پنج مؤلفه رو میگیم مؤلفه های رکنی علم. آنگاه که از این پنج عنصر مجموعی فراهم آمد که با هم سازوار و سازگار بودن، متناسق بودند، آنگاه یک علم تکون پیدا کرده است و بر همین اساس هم با دیگر علم ها تفاوت پیدا میکنیم. در حقیقت تشکیل هویت یک علم در گرو آن است که این پنج مؤلفه به نحو متناسب به وجود بیاد، وجود داشته باشد. البته ممکنه یه وقت حسب مورد نسبت به بعضی از این احیانا پنج مؤلفه تأملاتی باشه، ولی در مجموع همه یا اکثر این مؤلفه در هر علم محققه، فارغ از همه نقدها، اشکالات و بحثایی که هم استحضار دارید راجب همه این عناصر در علوم مختلف، دانش‌های مختلف مطرح شده. ما حالا علت مبنا داریم عرض می‌کنیم که نهایتاً هر علمی بر مبانی مبتنی است، هر علمی محوری دارد، موضوع رو هر معنایی که معنی بکنیم. ما عرض می‌کنیم محط و محور مسائل متشتته انباشتهی که صورتبندی شده و یک دستگاه معرفتی و پدید آورده، اونو ما میگیم موضوع. تعریف سنتی موضوع رو برای همین علوم احیانا مناسب نمیبینیم که به اصطلاح بگیم بایو هست انها ان اعراضه ذاتیه مثلا یا ان عوارضه ذاتیه. این تعبیری که معمولا حکمای ما میکنن قالب اصحاب علوم پذیرفتن، در مقابلش خب بعضی از حکما، بعضی منطقیین، بعضی از اصولیون خب پیشنهاد دیگری دارن و اون است که در واقع آنچه که محور مباحث است، فارغ از این شرط و قیدهایی که مطرح شده، به هر حال هر علمی محوری داره. اون از فضل موضوع به اضافه قهرن از مسائل تشکیل شده، انباشتی از مسائل با هم فراهم آمدند و متوفر شدند که شد یک دانش صورت بسته است. و به اضافه غایت و اون غرضی که خود دانش دارد، غرضی رو که با این دانش خود به خود به دست بیاید. و به اضافه و آخرین مؤلفه، مؤلفه اصطلاح منطق، منهج و روشی. مجموعه این پنج عنصر با هم ماهیت و هویت یک دانش رو مشخص میکنند. اضافه کنیم به این مسئله در بخش منطق در اون مؤلفه پنجم منابع رو، چون منابع و منطق در واقع دست در آغوش هم دارن، سخن گفتن از منطق و روش بدون اینکه به منبع توجه داشته باشیم که معنی نداره. عکسش هم همینطور، بگیم منابع چنینن اما با چه روشی با این منابع مواجه میشیم. منابع و منطق در واقع یک مؤلفه علمداد میشن. در مؤلفه پنجم یعنی منابع و منطق، معرفت دینی تک منبع نیست، آمیخت ساختگان و چند منبعی است. عموما معرفت دینی این چنین است. بله، ما علوم عقلی محض داریم، احیانا حکمت، فلسفه مصطلح، در واقع علم عقلی است، تنها منبعش حسب نوع مکاتب عقل است، خرد است. صدر متعلین آمد البته این شیوه رو و یا این مبنا رو تغییر داد و حکمت و حتی چند منبعی ارائه کرد، ولی اجمالا حسب به اصطلاح نظر غالب و اکثریت عرض میکنیم بله علوم تک منبعی داریم، اما اونها رو نمیتوانیم عیناً و تماما معرفت دینی تلقی کنیم اگر تک منبعی باشن، چرا که یک منبع نمیتواند همه معرفت رو حاصل کند. در انسانهای متعارف، انسان عادی تنها با یک منبع همه حقایق رو نمیتونه فراچنگ بیاره. بله، انسان کامل میتواند تنها از عقل، چون عقل او کامل است، تنها از کتاب، چون او با کتاب هماغوش است، موازی است، خود کتاب رو مجسم است، از سنت به تنهایی، از حتی فطرت به تنهایی، از فطرت نقی و فطرت سلیم به تنهایی و حتی از اشراق و شهود و واردات قلبیه به تنهایی. انسان کامل میتونه همه حقایق رو فراچنگ بیاره، اما انسان عادی نمیتواند. انسان عادی برای دستیابی به همه حقایق نیازمند دسترسی و تمسک به همه مجاری معرفت است و همه مجاری معرفت هم مبدا ساحت الهی و سپهر الهی ناظر می شود به ساحت انسانی فرود می آید، ولی از این مجاری پنجگانه که مورد اشاره قرار گرفت. در نتیجه معرفت دینی معرفتی چند منبعی و چند مجاری است. از همه این مجار انسان عادی اگر بهره بگیرد و اینها رو بتواند ساماندهی کند، انسان که هم‌افزایی کنند و همدیگر رو معارف و داده های هر یک رو دیگری و دیگری تصحیح کند، در مجموع به معارف حق و شناخت حقایق و واقع میتونه دست پیدا کنه. معرفت دینی اینه. علم دینی و علوم انسانی اسلامی هم نوعی معرفت دینی است. پس بنابراین اگر فقط بنا شد علم دینی رو از اخبار بگیریم، از نظر ما حسب مبنا ما اجتهادگرا هستیم، اصولی هستیم، طبعا اون رو اسلامی و دینی نمی انگاریم و تنها ناقص هم نمی دانیم، اسلامی نمی دانیم. اگر فقط از عقل اخذ شد نمی تونیم بگیم معرفت دینی است، علم دینی است. فقط حتی اگر تصور کنیم که می توانیم از قرآن اخذ کنیم، ما انسان‌های عادی بازم اسلامی فراچنگ نخواهد آمد، چون ما نمیتوانیم، قادر نیستیم همه حقایق را از قرآن کشف کنیم. بله قرآن تبیان لکل شیء است، اما نه برای من طلبه ضعیف، برای اون کسی که لایق صالح شایسته است و از رتبه وجودی خاصی برخورداره که میتونه از وحی همه حقایق رو کشف کنه، چون خود او تجلی وحیه، او وحی مجسد و مجسمه، ولی او میتوانه. به نتیجه علم دینی و علوم انسانی اسلامی از همه منابع معتبر از نظر دین و همه مجاری معرفت که همگی ریشه و سرچشمه در ساحت و سپهر الهی دارن بهره میگیره. پس نه تنها علم عقلیست و نه تنها علم عقلیست نقلیست و نه تنها علم شهودیست و نه تنها علم تجربیست. تجربه هم البته که منبع نیست، شیوه است. حس ابزار است نه منبع. حس داده معرفتی نداره. حس آنچه رو که دریافت میکنه همه جزئی است و ظنی است. انباشت دریافت های جزئی حسی وقتی فراهم شد، اون موقع عقل پا به میان میگذاره و داوری میکنه، میگه وقتی من هزار مورد چنین میدم پس چنین است و حکم کلی رو عقل صادر میکنه. در حقیقت تجربه هم اگر کارآمد باشد فرزند عقل است و علم دینی در حقیقت از همه منابع به دست میاد. به اضافه گفتیم فقط با منطق و منابع یک علم و یک معرفت دینی نمیشود. موضوع نیز باید هم آهنگ باشد، مسائل نیز باید هم آهنگ باشد، غایات نیز باید هم آهنگ باشه، مبانی نیز باید هم آهنگ باشه. وقتی پنج مؤلفه با هم معتبر بودند و دینی بودند، علم شود دینی. در نتیجه علم یا دینی است یا دیگر دینی نیست. علم ناقص، علم نسبی نداریم. اینو من از جهت عرض میکنم که زمانی خیلی سال پیش مقاله من نوشتم در شماره سابق مجله ذهن، اون موقع درد شد تحت عنوان معیار علم دینی. اون موقع رسیدم بین که علم دینی مقوله و تشکیک است. علم دینی و دینی تر داریم بسته به این که چه مایه از این مؤلفه های علم دینی بوده باشد. به هر میزان این مؤلفه ها دینی تر و معتبرتر از نظر دین، اون علم هم دینی تر خواهد بود. ولی بعدها که به این نظریه اخیر طی سالهای اخیر رسیدم که عنوان نظریه مثل نظریه تناسخ، براساس اون در واقع سازواری هر پنج مؤلفه با هم هویت علم را تشکیل میدهد، ماهیت علم را تکوین میبخشد. به نتیجه یا همه مؤلفه های یک علم دینی است، از خودش هم دینی است، یا حتی اگر یکی از اونها دینی نبود، اینطور نیست که بگیم نسبی دینی است یا از نظر دینی بودن ناقص است. بخیر دیگه او دینی نخواهد بود. میتواند به لحاظ فرهنگی تمدنی عاملی که آن معرفت رو تولید کرده است دینی تعبیر بشود و در واقع به لحاظ ماهوی دینی نیست، اما به لحاظ زادگاه فرهنگی، زادگاه تمدنی، در اون بستر تمدنی که متولد شده، اون بستر فرهنگی که متولد شده دانش، احیانا از سوی آن عالم عاملی که این دانشگاه تولید کرده است، اگر او مسلم است، اگر او عالم دینی است، به این اعتبارات میگیم دینی. یعنی به تعبیری بگیم که اگر ملاک های پنجگانه بود میشه ماهیتاً علم و علوم انسانی، دینی و اسلامی، جز این اگر بود هویتاً ممکنه بگیم دینی است. یعنی به یک ملت، به یک جغرافیا، به یک فرهنگ، به یک تمدن وابسته است. از این جهت منصوب اون تمدن و موصوف به صفت اون تمدن، اون فرهنگ، اون ملت، اون اقلیم و جغرافیا است. از این که تصدیق کردم احیانا بسا این مدت طولانی هم شد، پوزشخواه هستم و حلال میکنید از این که وقت ارزشمند شما رو برای این مطالب احیانا نارس و ناقص اشغال کردم. از همه دوستان و اساتید محترمی که این همایش و این جریان مجموعه پژوهشگاه‌ها رو طراحی کردند و پیگیری کردند و مدیریت میکنند و پشتیبانی میکنند، بار دیگر تشکر میکنم. از اینکه توفیق ندارم خیلی فعال در محضر اساتید باشم، هم پوزشخواه هستم. و تشکر از آقای دکتر عربسالی که به هر حال گرچه ایشون اصلا بنده خدمتشون هم ارز کردم، توفیلی من اینجا سخن گفتم، زحمت میکشم به هر حال پژوهشگاه جاش در اینجا خالی نیست. ممنون هستم. از آقای دکتر لحسانی هم بار دیگه و به طور مضاعف سپاسگزار هستم. پوزش خواهم. السلام علیکم و رحمت الله.